بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضار ارجمند و اساتید بزرگواری که در پنجاهمین نشست خانه نر و کتاب در خدمتشون هستیم و بهانه ما و موضوع جلسه ما هم نقد و بررسی یکی از آثار برجسته‌ای که در این سالها در حوزه فلسفه منتشر شده و امسال جزو آثاری که جایزه کتاب سال رو هم در بخش تعبیری حوزه فلسفه به خودش اختصاص داد، یکی از کتاب‌های مهم یکی از فیلسوفان بزرگ قرن بیستم، برخی معتقدند بزرگترین فیلسوف قرن بیستم، اما خب در معذر آقای دکتر بهشتی و اساتید خیلی از این ترین ها ما استفاده نمی کنیم، از ایشون آموختیم. در حال یکی از قله های فلسفه و فرهنگ غرب مارتین هایدگر هست که خب معمولا در کنار ویتگنشتاین به عنوان دو سرآمد حوزه فلسفه معاصر از او یاد میشه. من این افتخار رو داشتم که در خدمت جناب آقای دکتر بهشتی در دانشگاه تهران درس هرمنوتیک و در خدمت ایشون بودیم، بخشهایی از هستی و زمان متناسب با بحث هرمنوتیک رو در خدمتشون بودیم و اساتید بزرگواری هم که در اینجا حضور دارن همه اصلا جناب آقای دکتر ضیاء شهابی که رنج ترجمه کتاب مسائل اساسی پیدایش‌شناسی رو بر خودشون هموار کردن و کار ما رو راحت کردن. قراره که امروز در واقع به نقد و بررسی این کتاب بپردازیم. البته خود هایدگر قاعدتاً باید دفاع کنه از کتاب، ولی نیابتاً مترجم محترم کتاب جناب آقای دکتر ضیاء شهابی که استاد ما هستند در حوزه فلسفه و قبلاً هم آثار ارزشمندی رو ازشون شاهد بودیم، همینطور جناب آقای دکتر بهشتی که در حوزه فلسفه آلمانی هرمنوتیک و تفسیر متون فلسفی منشأ اثر بودن، آثار ارزشمندی رو منتشر کردن، شاگردان بسیاری هم تربیت کردن و همچنین خانم دکتر مصطفی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه که درس اصطلاح شناسی فلسفی رو در خدمت ایشون استفاده کردیم و دوست فاضلمون جناب آقای دکتر زاره که کتاب تفسیر درباره هایدگر و هگل ایشون جایزه کتاب فصل رو خودش اختصاص داد. در حال جمع در واقع مطلع و متخصص و بلکه میشه گفت هایدگر پژوه هستن. بنده هم از باب امری که جناب استاد کمتر کردن فقط جلسه را آغاز کردم، با عنوان یک مستمع انشاءالله مستمع خوب در خدمتون هستیم. روال این جلسات به لحاظ زمانی یک سقف دو ساعته را داره حد اکثر و معمولا در بخش اول در بازه زمانی 10 تا نهایتاً 15 دقیقه مؤلف یا مترجم بزرگوار به طرح مسئله میپردازن، اهمیت کتاب و اینکه کتاب قراره که چه خلایی رو پر کنه و چه گره‌ای رو باز کنه، دشواری‌هایی که احیاناً بوده و تجارب زیسته خودشون در امر ترجمه یکی از آثار کلیدی فلسفه غرب. در بخش دوم در معذر استاد بزرگوار جناب آقای دکتر بهشتی هستیم. استادم اجازه بدم که
دکتر مصطفی شما
بفرمایید. بله. امروز دکتر بهشتی که در خدمت خانم دکتر مصطفی باشیم. من از همه بزرگواران میخوام که در بازه زمانی 15 دقیقه نهایتاً بحث خودشون رو مطرح کنم و بعد از اونم به هر طریقی که سلام میدونید حالا در خدمت دکتر بهشتی یا جناب دکتر زاره. طبیعتاً این حق برای مخاطبان و حضار ارجمند که معمولاً مطلعان و اهل فرض هستن باقیه که یه بحثی هم داشته باشیم، بحث چرخشی باشه، انشاءالله یک نواخت نباشه. بنده هم حالا اگر فرصتی بود سوالات دانشجویی خودم از نظر اساتید خواهم پرسید. این کتاب را انتشارات بینوی خرد که انصافاً باید به نیکی از این انتشارات یاد کرد آثار جدی را منتشر کرده و امسال هم جایزه کتاب سال را به خودش اختصاص داد. در منظر سلام جناب آقای دکتر ضیاء شهابی هستیم، خواهشم اینه که همون سقف زمانی رو رعایت کنید که انشاءالله استفاده بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بدین استعین از دوست و استاد گرامی آقای دکتر سوجانی
به دیگر مسئولان سرای اهل قلم و خانه کتاب سپاسگزارم که باعث آمدن من به آرزوی و آن شرکت در جلسه چنین است برسم. نیز از استادان گرامی جناب آقای دکتر زرشکی، آقای دکتر زاره، سرکار خانم دکتر مصطفی سپاسگزارم و منت پذیر ایشان هستم که کار نقد و بررسی این کتاب را برای تو خواهم گرفت انشاءالله. نیز از خواهران و برادران حاضران گرامی سپاسگزارم. اما بعد من که مترجم کتاب آماج نقد و بررسی در این جلسه هستم، حالا یا مصلحت وقت در آن می‌بینم که خموش در گوش بهره‌مندی از فرمودهای استادان گرامی باشم و از این جلسه خود حظی درگیرم، اما دیدم که خیر از نقد و بررسی از روح نمایی هم نامی دنیان آمده است. حالا برای اینکه کتاب در اجازت چند دقیقه روی به نمایت نقطه‌هایی را فهرستوار به عدد آبونه به عنوان می کنم که البته اگر بخواهم یکی تو اونها را به اشباه و تفصیلی در فرد بر عهده بیان بگیرم سنگ بزرگی برمیدارم علامت نزده. اما تا غایت شوق و اشتیاق خودم را به اینکه این کتاب در ترازوی نقد و بررسی استادان و استادان قادر در دست قرار بگیرد به بیان می‌آورم، عرض می‌کنم که ترجمه را در طبق اخلاص پیشکش کردم به ناقدان نکته‌دان که دنده‌های اصل پیشکشی را هم می‌شمارند و بسری در پیشگفتار مترجم ضمن اشاراتی مختصر و شاید مفید به دشواری ترجمه کتاب‌های از دست این کتاب نیازمندی مترجم را به نقد اهل نظر اعلام داشتم. همچنین برای اینکه آزمونه هم به دست بدم عرض می‌کنم که وقتی که ترجمه این کتاب را به جامعه دل پذیرفتم امید بردم که اگر ترجمه چنان نشد که در تمناست و خود از اول می دانستم که نخواهد شد، باری چنان شود که گداخته شدن در کنته نقد صاحب نظران ملتزم به موازین شریف نقد را بشاید. بران موندم و هستم که هر چه اصل متن مترجم و متفردازی های نقض و بدی و مفتکر بیشتر اشتمال داشته باشد، ترجمه هر دنبیل آن آفت نقش غلط خواندن های ناروا را از اندیشه صاحب مد و بستری یعنی به علاوه به بشر را خطر تورم غلط بگوییم و غلط بنویسیم ها را بیشتر پیش می آورد. اما سیف الکردن ترجمه های توجیه پذیر که امید می برم این ترجمه از این جمله باشد به نردهای زن و سودا این شبه با بندگی فرهنگ و ورزیدگی اندیشه و زبان را که تو امان یک رحم هم در پی دارد، با چنین برداشتی از گرانی مسئولیتی که بار بر دوش مترجم است در تمام طول مدتی که این کتاب را در دست تجربه داشتم نگران بودم که آخر کار سر از پای خجالت بر نتوانم داشت. اکنون که کار آخر شده است چشم نهادم که نگر مسامحت ها سعف ها و خطاهای چاره پذیر را به نظر نقدهای صاحب نظران تدارک می کنم. اما اصل کتاب چنان که استادان شاید به تفصیل در خود باز بنمایم، تحریف شده یک درس گفتاریست از هایدگر که در دانشگاه مارپورگ برگزار شده است و به عنوان مجلد 24 از دوره آثار وی، اما گرچه مجلد 24 است اما نخستین کتاب است که از این دوره آثار که سر به 102 مجلد و شاید بیشتر بزند در زمان حیات هایدگر و زیر نظر و اشراف خود وی منتشر شد به مباشرت هایدگر شناس نامی استاد فریدریش ویلهلم فون هرمن که تا دم مرگ هایدگر آسیستان خصوصی اون بود و تا حالا از اون چه در این کتاب گفته آمده است شبهی پیش چشم خواهران و برادران بتوانم بیاورم به رؤوس مطالب درس گفتار اشارتی میکنم که اونجا آمده است سیر فکری درس گفتار در سه بخش است. در بخش اول بحث پدیدارشناسانه مقالانه، در برخی رقیقهای فرازاد در باب وجود، بخش دوم پرسش هستی شناختی بنیادی از معنای وجود به طور مطلق، ساختارها و نحوه‌های اساسی وجود، بخش سوم روش علمی هستی شناختی و معنای پدیدارشناسی. هر کدوم از این بخش‌ها در 4 فصل تقسیم شده که اگر بخوام وارد بشم می‌ترسم که آنچه استاد دکتر شجاعی فرمودن رعایت نتوانم بکنم. این است که ازش میگذرم. اما این نکته را عرض کنم که شاید اگر بیش از آن بخواهم نکته را در میان بیاورم از آن میاندیشم که تجاوز کنم از وقتی که در اون در نظر گرفتم، و اون این است که هر کس که در وجود و زمان هایدگر و دقیقا در پاراگراف هفتم برخورده باشد به تأکید و ابرام هایدگر به این که پدیدارشناسی مفید معنای یک روش است، و این نکته است که در این کتاب هم تکرار شده است، ولی وقتی که اسم و عنوان کتاب رو میبیند مسائل اساسی پدیدارشناسی، ممکن است که اینجا انتظار داشته باشد که با علمی که موضوع اون پدیدار است سر و کار داره و مسائل اون علم را، البته مسائل اساسی اون علم را در این درس گفتار های دیگه بر عهده بحث و بررسی گرفته است. بیاد می آوریم که به نظر پیشینیان خودمان هم هر علم موضوع داشت و مسائل و مبادی، حالا مسائل اساسی را می توانیم بگیم که همون مبادی، اما روش که می گوید مثلا حق بود از گام های چندگانه روش اسم ببرد، اما پاراگراف مربوط به روش را هم در وجود زمان های دیگه پس از اون در میان آورده که موضوع مورد بحث را در کتاب عرض میکنم عنوان کرده بود و اون عبارت است از پرسش از معنای وجود به طور کلی و فرانمودن زمان به عنوان افق فهم هر گونه فهم از معنای وجود، و به حسب موضوع میشود اون چه بگم گفتم، البته در دوران جدید گفتن ولی این چه لفظ یونانیست، هستی شناسی یا انتولوژی. بدین ترتیب در این کتاب هم تأکید کرده سعی دیگر که روش متناسب در هستی شناسی عبارت است از پدیدار شناسی، و اینجا پدیدارشناسی را مطابق استنباط و دریافتی که خود از پدیدارشناسی داشته است عنوان کرده است. پیش از این درس گفتار هم در درس گفتارهای دیگری در فرای بود و نیز از 1923 در ماربورگ هم مسائلی از پدیدارشناسی و هم مثلا مسائلی از بررسی پدیدارشناختی دین یا آثاری از ارسطو یا از فیلسوفان دیگر گفته بود و نیز در نوشته ای که در اواخر اون به فصل گرامی داشت به ناشر مارکس نیمایر به اسم راه من به پدیدارشناسی منتشر کرده عرض می کنم اسم از پدیدارشناسی آورده، ولی در آثار بعد ظاهرا دیگر از پدیدارشناسی می نماید که دور شده. اما اگر از پدیدارشناسی معنایی را بخواهیم که هایدگر می خواسته است و به اون معنا در آخر پای این کتاب هم اشاره کرده است و عباراتی از اونجا را می خوانم، پدیدارشناسی مطلق در معنای یگانه پدیدارشناسی وجود ندارد و اگر هم وجود می داشت هرگز چیزی چنانچون صناعتی یعنی تکنیکی فلسفی نمی شد، چرا که در ذات هر روش حقیقی چون راهی به گشایش موضوع ها هست که همواره خود را با اون که از اعمال اون روش گشوده می شود انطباق دهد و این طور که شد به ناچار بر اثر به کار بستن روش همواره تحول میپذیرد و نو میشود ضرورتاً. در علم و فلسفه یگانه نو راستین فقط پرسیدن حقیقی است. موضوع حاجت تموم شد و من چون از آن میاندیشم که چانم گرم شود و انان سخن از دستم در رود همینجا دست میگیرم، اما بعد در بعد یا حاشیه جلسه اگر مناسبت پیش آمد در خدمت خواهران و برادران خواهم رشته سخن رو به استاد سخن میزید.
خیلی ممنون از جناب آقای دکتر زیاشاهی که خیلی کوتاه و گویا به اهم موارد که در پرسش ما رو بهش اشاره کردید. در نظر دکتر مصطفی هستیم، یه مقدار در مورد اهمیت کتاب جای این کتاب توی کلیت منظومه فکری و حتی مجموعه آزاد، البته میدونم اون تعدادی که فرمودن رو اندی خیلی انتظار هم نمیده، ولی اینکه آهسته آهسته تقرب پیدا کنیم به این کتاب و اهمیتش انشاءالله در خدمتون هستیم و مهربانی که خودتون سلام میدونید به اون اشاره.
به نام خدا، من فکر میکنم که یه مقداری از موضوعاتی که میخواستم بگم خدا های دکتر فرمودن در مورد خود کتاب مصدر پدیدارشناسی، ولی باز فکر میکنم که اون چیزی که من تدارک دیدم که اینجا صحبت کنم در مورد خود نسبت هایدگر با پدیدارشناسیه، چون هایدگر براخره در سنت پدیدارشناسی قرار داره و ما به عنوان پدیدارشناس ازش نام میبریم و شاگرد هوسر بوده، همه اساتید و مزار میدونن این رو و خب ولی از سنت هوسر فاصله میگیره، یعنی پدیدارشناسی آگاهی هوسر تبدیل میشه به پدیدارشناسی وجود در هایدگر. خود هایدگر اذعان میکنه که در وجود و زمان، اذعان میکنه که مدیون هوسر در پدیدارشناسی و میدونید که چاپ اولی کتاب هوسر تقدیم شده، هرچند که بعداً این تقدیم برداشته میشه، منتها این اذعان هست که به اصطلاح من با پژوهش‌های منطقی هوسر پدیدارشناسی رو باش به اصطلاح آشنا شدم و به عنوان یک روش اینو انتخاب کردم و به کار بردم. در وجود و زمان مشخصا روش هایدگر پدیدارشناسی هرمنوتیکه، پدیدارشناسی هرمنوتیک دازاین، یعنی پرسش هایدگر همواره این بوده، پرسش از معنای وجود، هدف رسیدن به فهمی از معنای وجود. پس بنابراین ما برای اینکه به این هدف یعنی به فهمی از معنای وجود برسیم ناچار روشی رو باید اتخاذ کنیم. قطعا روش نمیتونه استنتاج باشه از نظر هایدگر، چون توی اینترودکشن وجود و زمان به صراحت میگه که وجود چون عام‌ترینه و عام‌تر از چیزی نیست، ما نمیتونیم از دل چیز دیگری وجود رو استنتاج کنیم، بنابراین چاره ای نداریم که پدیدارشناسی کنیم. منتها پدیدارشناسی هایدگر قطعاً تفاوت‌هایی با پدیدارشناسی هوسه داره. پدیدارشناسی تفاوت‌های بنیادی مهمتر از همه اینه که درست هایدگر از جایی شروع میکنه که هوسه تغییر کرده، یعنی از وجود شروع میکنه، در صورتی که در پدیدارشناسی هوسه در واقع این پرسش از اینکه آیا وجود چیزی وجود دارد یا نه اپوخه میشه، یعنی تغییر در میاد و راجبش صحبتی نمیشه. بنابراین دقیقا هایدگر از جایی شروع میکنه که هوسه اون رو در واقع برکتین کرده و نمیخواد در موردش سخنی بگه، و این پدیدارشناسی به عنوان یک روش میره به سمت و سوی اینکه استفاده بشه برای فهم معنای وجود، به جای اینکه بره توی آگاهی و در واقع نحوه تقویم جهان در آگاهی رو بخواد توضیح بده، کاری که هوسه میکنه و به اصطلاح سوبژکتیویته که ناشی از اندیشه هوسه هست ما دیگه در هایدگر نمیبینیم. هرچند که به نظر میرسه دوستان حتما میدونن که وجود و زمان در واقع قرار بود که دو بخش داشته باشه، هر بخش سه فصل داشته باشه، که عملا دو فصل بخش اول نوشته شد و بعد سوم نانوشته باقی موند، و حالا بعدا در مورد که چرا در واقع وجود و زمان ناتمام موند، قول خود هایدگر اینه که به اصطلاح دوچار زبان متافیزیکی شده وجود و زمان، و به نظر میرسید که در واقع همون بحثی که غالبا میشه که خب ما در وجود زمان با دازاین از دازاین شروع میکنیم، چون هایدگر میخواد از طریق تحلیل دازاین برسه به فهمی از معنای وجود، ما از دازاین شروع میکنیم. دازاین موجود انسانی است که در واقع درکی از وجود داره، نسبت به وجود مسئوله، یعنی فهمی داره از وجود، مسئله است، وجود برای اون مسئله است. بنابراین نهایتا ما میبینیم که دقیقا باز هم این انسانی که محور مباحث قرار گرفته و داره با انسان پیش میره، بحثا داره به اثر انسان پیش میره. حالا سوژه اونجا سوژه آگاهه، اما اینجا سوژه در واقع میشه موجود انسانی، یعنی انسانی که وجود براش مسئله است. پس بنابراین در واقع عظیمت در واقع در وجود زمان میتونیم به یک نحوی بگیم که حالا شاید به اصطلاح بعضی موافق با این تعبیر نباشن، اما به نظر میرسه که عظیمت هایدگر در وجود و زمان در واقع مشابهت های زیادی با عظیمت هم نقطه عظیمت در واقع شروع هوسر داره. خب هرمنوتیک به خاطر اینکه قراره که ما به فهم معنای وجود برسیم، اما از طریق هرمنوتیک دازاینه، چون دازاین قراره به عنوان هم کسی که خودش در واقع در معرض تفسیره و هم کسی که خودش مسئله داره نسبت به وجود، از این طریق قراره که این دنبال بشه. نهایتا میبینیم که تحلیل‌های بسیار درخشانی از دازاین در کتاب وجود و زمان ارائه میشه، اما نهایتا ما منتظریم که از تحلیل دازاین و زمانمندی دازاین که قسمت دوم اون نوشته های هایدگر در کتاب وجود و زمان برسیم به چی؟ به خود وجود و خود زمان، ولی میبینیم که نمیرسیم، یعنی این قسمت در واقع نوشته نمیشه. پدیدارشناسی در مورد کتاب وجود زمان شبهه وجود نداره که روش پدیدارشناسی هرمنوتیکیه، اما بعد از اون ما کمتر با بحث پدیدارشناسی به طور روشن در هایدگر مواجه هستیم. کتاب مسائل بنیادین پدیدارشناسی شاید تنها کتابی باشه از هایدگر که در عنوان خودش پدیدارشناسی آمده، اونم با اجازه خود هایدگر و با نظر خود هایدگر، همونطور که استاد فرمودن در گفتارهای هایدگر بوده که تنظیم شده، منتها خب بالاخره با نظر خود هایدگر هم این کار در واقع تنظیم شده و چاپ شده و عنوان پدیدارشناسی در این کتاب هست. خب ببینید بعضا گفته شده و درست هم هست که این درس گفتارهای ماربروک که تحت عنوان مسائل بنیادین پدیدارشناسی در واقع چاپ شده همون تقریر بود از همون بخش نانوشته وجود زمان، یعنی اون چیزی که نوشته نشده حالا به شکل درس گفتار ارائه شده و ما میتونیم پس بنابراین با تأمل بر این موضوعاتی که در کتاب مسائل بنیادین هست راهی پیدا کنیم به سوی فهم اندیشه هایدگر در اون قسمت نانوشته در واقع کتاب وجود و زمان. بنابراین این یکی از وجوه به نظر من مهم کتابه که در خود توجه میکنه و باعث بشه که حداقل تأمل بیشتری در مورد محتوای این کتاب بخواد انجام بشه. در این کتاب یکی از ویژگی های این کتاب، حالا من میخواستم راجع به بخش های مختلف کتاب یک توضیحی بدم که البته چون استاد خودشون فرمودن یه مقدار دیگه از این قضیه صرف نظر میکنم، نکات دیگری که در این کتاب هست به اونا یک توجهی میدم. ببینید در کتاب مسائل بنیادین پدیدارشناسی ما اصطلاح ریداکشن یا تحویل رو میبینیم که هایدگر به کار میبره. این یکی از اون اصطلاحات اساسی و کلیدی هوسر در پدیدارشناسی که در واقع هوسر وقتی میخواد به ما بگه که چجوری میشه ما از اون به اصطلاح نشرال پوینت آف ویو، اون نگاه در واقع نگرش طبیعی یا غیر پدیدارشناسی، برگردیم به سمت آگاهی و به اصطلاح اون روابط نوتیک رو لحاظ کنیم و چجوری قوام یافتن جهان در آگاهی رو از استوای تحلیل استفاده میکنه که نقش بسیار مهم و کلیدی داره در پدیدارشناسی هوسه. هایدگر از این اصطلاح گریزانه تا اونجایی که حداقل اطلاعات ناقص من به من اجازه میده و فکر میکنم اینطور باشه، نمیدونم حالا اگه غیر از این بود اساتید بزرگ جناب آقای دکتر شهابی اصلاح کنن، هایدگر خیلی روی خوشی به این اصطلاح نشون نمیده، اما در کتاب مسائل بنیادی از ریداکشن استفاده میکنه. ما ریداکشن رو به تحویل ترجمه میکنیم و من بارها گفتم با ترجمه که معمولا در متون فارسی، ترجمه فارسی به نام فروکاهش و نمیدونم تقلیل هست، خب موافق نیستم، مخصوصا که اصلا با اون نگاه در واقع هوسری منافات داره که فکر میکنم استاد ترجمه دیگه به این اصطلاح داشتن مثل همه اصطلاحاتی که من در مورد این حالا یک توضیح مختصر خواهم داد. اصطلاح تحلیل اینجا استفاده میشه اما نه به معنای هوسری کلمه، یعنی به اون معنایی که در واقع ما برگردیم به سمت آگاهی، بلکه به معنای بازگرداندن نگاه از موجودات به سمت وجود، که من اگر اشتباه نکنم خود استادم برگردانی فکر کنم استاد ترجمه کردن تحلیل رو، که من اتفاقا میخواستم در واقع بگم که تحلیل در مسائل بنیادین به چه معنایی به کار رفته، یعنی هایدگر به چه معنای این کلمه رو به کار برده، خودم گفتم بازگردانی در واقع نگاه از برگردانی نگاه از موجود به وجود، و بعد دقیقا این همون چیزیست که ایشون هم ترجمه کردن و ما ازشون البته همیشه میاموزیم از استاد شهابی. از خدمتتون که از پس بنابراین اینه که از نکات در خور توجه و تأمل کتاب مسائل بنیادینه. اصطلاح هرمنوتیک در این کتاب استفاده نمیشه، یعنی ما تا اونجا که باز من دیدم و راجبش مطالعه کردم ندیدیم اصطلاح هرمنوتیک رو. این کتاب هم در همون بخشایی که ببینید گفته مسائل بنیادین، 4 تا مسئله بنیادین رو هایدگر نام میبره به عنوان مسئله بنیادین پدیدارشناسی. استاد فرمودن، منم اشاره خیلی خیلی کوتاه میکنم که میخواد بین در واقع وجود و موجودات، در مسئله اولش اینه که بین وجود و موجود چه تفاوت انتولوژیکی یا چه فرق انتولوژیکی وجود داره. میخواد در قسمت دوم وجود و ماهیت رو به تفکیک در موجود بررسی کنه، یعنی اون ساز و نهادی که استاد میفرماین constitution در واقع یا ساختاری که ما میگیم، این رو میخواد در وجود و موجود در واقع بررسی کنه. و در قسمت سوم مسئلهش اینه، میخواد ببینه که به اصطلاح وجود، تطورات وجود در اثری حالات آن چگونه، مسئله سومشه. و مسئله چهارمشه میخواد وجود رو از حیث حقیقی بودنش تو به اصطلاح بررسی و تحلیل کنه. این 4 تا مسئله رو در بخش اول میگه و در بخش دوم میخواد هستی شناختی بنیادین رو، یک هستی شناختی بنیادین از موجود، از وجود به ما و وجود، وجود به معنای کلی، به نظر من همون وجود ما و وجود که ما در سنت فلسفی خودمون ازش یاد میکنیم هست، و همون ساز و نهادی که استاد میفرماین، یعنی ساختارها و نحوهای اساسی وجود رو در واقع توضیح بده و زمانبندی رو از دیدگاه کانت و ارسطو اینا حین این بحثا ارائه میده. خب سوال اساسی در مورد مسائل بنیادی وجود داره اینه که چرا هایدگر به اصطلاح مسائل اساسی رو به 4، فقط در 4 مسئله محدود میکنه. این یکی از پرسش‌های است در مورد این کتاب در واقع مطرح هست. حالا شاید استاد جوابی به این سوال داشته باشم، منتها پرسش مهمی است که مسائل چرا محدود به این 4 تا مسئله است. نکته که وجود داره دیگه در این کتاب اینه که ما دیگه نامی از کروسر در کتاب نمیبینیم که اشاره ای حد اقل کرده باشه به حوزه، نیست همچین چیزی در این حالی که به هر حال هایدگر همیشه مدیون حوزه هست و این دین رو هم خودش بهش ادغام کرده. قبلا خدمتتون گفتم در وجود و زمان واژه استعلا رو در این کتاب ما میبینیم استفاده میشه. استعلا باز در کانت همه آشنا هستن باش، در حوزه به معنای استعلای در واقع آگاهی به سوی متعلقاتشه، ولی در هایدگر اینجا استعلای موجودات به سمت وجود مجددن به این معنا استفاده میشه در کتاب مسائل بنیادی. و نکته‌ای که برای خود من مسئله بود که چرا هایدگر اینجا در به اصطلاح بحثی از زمان آگاهی درونی حوزه به میان نمیاره، نامی هم از حوزه نمیبره و این مسئله هم مطرح نمیکنه. کتاب مسائل اساسی پیدایش‌شناسی مثل وجود و زمان ناتمام میمونه، یعنی باز در یک بخشی از این کتاب نوشته نمیشه. شاید به خاطر اینه، اینو مفسرین و شارحین هایدگر میگن شاید به خاطر اینکه هایدگر احساس کرده که صورت بندی پیدایش‌شناسی دشواره و این کار شاید نشدنیه که ما بخوایم مثلا پیدایش‌شناسی رو در قالب چند صورت مشخص بیایم اینا رو ساماندهی کنیم. و اون جمله که استاد فرزند در خود کتابم هست که خودش میگه که چیزی به نام پیدایش‌شناسی یگانه وجود ندارد و اگر هم حتی امکان داشت نمیتونستیم ما به حساب عنوان یک تکنیک فلسفی ازش یاد کنیم. پیدایش‌شناسی برای هایدگر همیشه به عنوان یک روش فلسفی استفاده شده، فلسفی علمی. و من یک پرانتز کوچیک همینجا باز کنم خدمت دوستان بگم، حالا شاید نظر کمی شخصی باشه ولی با کسانی که معتقدن که هایدگر در واقع فقط روش نداره و فلسفهش بر مبنای کشف و شهوده و یک نوع مثلا متمایل به عرفان نحوهی شهود عرفانی، فکر میکنم با این نظر باید مخالفت بشه، بخاطر اینکه حداقل اینجا ما میبینیم که فلسفه رو فلسفه علمی میدونه و روشمند و پیدایش‌شناسی به عنوان یک روش در واقع استفاده میکنه. بنابراین نمیتونیم ما یک همچین حکمی حداقل علل اطلاق در واقع در مورد هایدگر به اصطلاح جاری کنیم. بعد از مسائل بنیادین پدیدارشناسی دیگه ما میبینیم که هایدگر از پدیدارشناسی از خود کلمه پدیدارشناسی استفاده نمیکنه. در دوره متأخر چیزی به نام پدیدارشناسی ما نمیبینیم، یعنی عنوان پدیدارشناسی در هیچ کدوم از کاراش نیست، اما کماکان به نظر میاد روش هایدگر باز هم پدیدارشناسیه. اما خب شاید اگه شما فکر کنید که همون به اصطلاح شیوه توصیف اعیانی که در خارج هستن به نحوه حوصلی، نه اینطور نیست، بیشتر به این سمته که اون معانی نهفته رو بتونه کشف کنه و پیدا کنه و اظهار کنه، یعنی امر پنهان رو در واقع آشکار کنه. آشکارگی به آشکارگی وجود و انکشاف وجود در دوره دوم مخصوصا در فلسفه متأخر هایدگر که اصل و اساس و از طریق زبان هم این کار انجام میشه، باز هم به نظر میرسه که نوعی پدیدارشناسی است. یعنی این میشه از این دفاع کرد که این در واقع شیوه دوم، یعنی این به اصطلاح نگاه هایدگر در دوره دومش هم علارغم اینکه نامی به عنوان پدیدارشناسی بر خود ندارد، اما باز هم پدیدارشناسانه در واقع انجام میگیره. من فکر کنم اگه فرصت داشته باشم چند کلمه راجع به خود ترجمه آقای دکتر شهابی هم صحبتی بکنم. ببینید حقیقتا شخصا من خودم اصلا در جایگاهی نمیبینم که بخوام ترجمه آقای دکتر رو نقد کنم. اولا به خاطر اینکه ایشون در این حوزه واقعا استادن، یعنی مسلط بودن به چند تا زبان، یعنی انگلیسی، آلمانی، یونانی، لاتین و عربی، فارسی اصیل که ما واقعا خیلی از واژگان معادل‌های فارسی دقیق رو ما در ترجمه‌های استاد می‌بینیم. بنابراین اینا همه دست ما رو می‌بنده برای اینکه بخوایم مثلا ترجمه ایشون رو بخوایم نقد کنیم. من تا پیشنهاد دارم، یعنی بنابراین این صحبت من اصلا ما فقط می‌آموزیم از کار آقای دکتر شهابی، هم کاری که از هایدگر قبلا ترجمه کردن راجع به هنر، سرآغاز کار هنری، هم کاری که راجع به دکارت داشتم و هم این که از مهمترین در واقع به نظر میاد که از مهمترین کارهایی که تا حالا در مورد هایدگر در زبان فارسی ترجمه شده میآموزیم ازشون. منتها دو تا نکته هست به عنوان پیشنهاد به استاد دارم ارائه میگم، به عنوان یک در واقع کسی که همیشه در محضر ایشون تلمس کردیم. یکی این که خوبه که خوب این نکته مثبتش رو بگم که معادل‌های انگلیسی آمده همه جا در کنار معادل‌های آلمانی و یونانی، و استاد میفرماین کسی که آلمانی نمیدونه چطور به خودش اجازه میده بیاد وارد به اصطلاح بحث در مورد فلسفه خارجی بشه، اونم هایدگر. منطقه خب امثال من که بالاخره از بعد حادثه اینجا به پناه آمده ایم با زبان انگلیسی میخواییم بفهمیم هایدگر رو، و بسیار خوبه که معادل های انگلیسی آمده که ما بتونیم در واقع درک بهتری از کار داشته باشیم. منطقه کاش در انتهای کتاب همونطور که نمایه از اسامی بود واژگان و اصطلاحات هم در واقع اینجا ذکر می شد که به اصطلاح من اگه بخوام راجع به خود واژه فرسایم استعلا در کتاب برم جستجو کنم کجا هایدگر استعلا رو به کار برده، بتونم با مراجعه به اون صفحاتی که این اصطلاح به کار برده شده اونو پیدا کنم و استفاده کنم. نکته دوم که نقطه در واقع قوت کار آقای دکتر شهابی بوده همیشه و الان هم هست اینه که قدری نثر سنگینه. نمیدونم آیا راهی برای این به قول معروف نمیتونم بگم مشکل، چون این واقعا میگم از وجود قوت کار آقای دکتر شهابیه، چون که قدری مثلا بعضی اصطلاحات رو شاید اگر بشه حداقل ایشون نسلشون هم که وفادار به نسل خودشون هستن و شاید بگم که نمیدونم کلمه تعصب اینجا با معنای مثبت واژه روی این گونه به اصطلاح نگارش و گویش دارن، منتها کاش میشد که بعضی چیزها رو حداقل در پاورقی توضیح داد که خواننده یه مقداری راحت تر بتونه مفهوم به اصطلاح مفاهیم رو درک کنه و معانی رو دریافت کنه و استفاده بهینه‌ای بکنه. ضمن این که من خودم یک درسی با دانشجوی دکتری داشتم، سرآغاز کار هنری رو درس می‌دادم، متن انگلیسی دادم، کتاب آقای دکتر شهابی رو دادم، گفتم تمرین کنید که فارسی خوب بتونید بخونید و بنویسید، یعنی از کتاب ایشون، یعنی میخوام قوت کار رو بگم. اما در این حال باید تدبیری اندیشید که قدری بشه مثلا برای دانشجویان ما و خوانندگانی که خب بالاخره حالا شاید مثل من بضاعت کافی نداشته باشن برای فهم بعضی از موارد، اینا در پاورقی توضیح داده شده کمی روشن‌تر در واقع مطلب ارائه بشه. باز از آقای دکتر شهابی خیلی متشکرم، خیلی ازشون آموختیم و کماکان خواهیم آموخت و امیدوارم که ایشون ترجمه وجود و زمان رو شروع کنن که واقعا ما در این نارسایی های بسیاری در این مورد داریم. متشکرم.
خیلی ممنون از